بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز. میزندیشه من باز آماده است و شما رو دعوت میکنه تا با هم دیگه گفتگویی داشته باشیم و انشاءالله که نتایج خوبی بگیریم. در خدمتون هستم. هرچقدر ما ایرانی ها شلنگ قلیان به دست داریم، این غربی ها کتاب در دست دارند. کتاب جزء لاینفک زندگی این مردم است. ما چوب حماقتمان را میخوریم، آنها نان لیاقتشان را. خب این قسمت رو از خدا بیامرز آل احمد خوندم خدمتتون تا مقدمه بشه برای صحبتم. مقدمه اول البته. مقدمه دوم اینه که برای چی همچی موضوعی مطرح کردم، به خاطر اینکه یه بنده خدایی به فرزندش داشت میگفت که چقدر سرت توی گوشیه. بابا جون وقت رو تلف نکن، از کی نشستی و داری به گوشی نگاه میکنی، هی بالا و پایین بالا و پایین، وقت رو تلف نکن، کاری کن. اون بنده خدا اون بچه هم همونجور که سرش تو گوشی بودش یه نگاه به قول معروف، قول حالا به شوخی بخوام بگم عاقلا در صفیه کردش که چی رو تلف نکنم، حالا مثلا وقتمو تلف نکنم به گوشی چیکار کنم. گفتش که مثلا کتاب بخون، یه کتابی چیزی به دردت بخوره. خب این موضوع فکر من شد راجب کتاب و کتاب خوندن، کمی تحقیق کردم و اینکه چرا این شده یکی از به قول غربی ها پوزای ما. وقتی میخواییم کار حسابی بگیم میگیم کتاب بخون، و از طرفی مثلا وقتی میخواییم خودمون رو تحقیر کنیم، دیدید که چقدر خودمون رو به این وسیله مثلا گزارشگر ما رو نابود کردن، تحقیرمون کردن که ما سرانه مثلا مطالعهمون اینقدر کمه و اینقدر دقیقه در سال مثلا، و مقایسه کردن با کشورهای دیگه. وقتی نگاه کردم دیدم این تغییر کردن و این که کتاب خوندن چیز خوبیه فقط مخصوص الان ما نیست، بلکه از قدیم بوده. مثلا آیه جلال آل احمد در سال 1340 حدوداً این متن رو نوشته دیگه. البته باید میگفتش یکی از چیزهایی که یکی از مواردی که باعث پیشرفت غرب شده کتاب خوندنه، نه اینکه همه پیشرفت رو منوط به کتاب خوندن بکنه. به هر حال یکی از معضلات اون زمان خودمون که مردم بیشتر تو قهوه خونه ها بودند و بیشتر قلیان می کشیدند، الان شده فضای مجازی، فرق زیادی شاید نکرده باشه. به هر حال این شدش مقدمه برای این که من فکر کنم که کتاب خوندن یعنی چی، تلف کردن وقت یعنی چی، اصلا کار حسابی یعنی چی، چه کاریو میگیم حسابی. خلاصه بهونه شده برای این که باهاتون صحبت کنم. اول میخوام راجع به تلف کردن صحبت کنم. وقتی میگیم تلف کردن وقت یعنی چی؟ ببینید میگیم فلان حیوان تلف شد، یعنی چی؟ یعنی اینکه یه اتفاقی مثلا براش افتاده، مثلا سیلی اومده که متاسفانه این چند وقتم اومدش و خیلی آسیب‌های زیادی هم زد. یعنی الان مثالی که خیلی دم دسته و درکش می‌کنیم همینه، سیلی اومده مثلا گوسفندا رو تلف کرده، یعنی اینها رو جونشون رو ازشون گرفته، اینها دیگه زنده نیستند، دیگه قابل استفاده نیستند. خب یا میگن فلان چیز تلف شد، یعنی از بین رفت، مثلا غذا نخورد یا نمیتونست غذا بخوره، به واسطه اینکه غذا نمیتونست بخوره یا بیماری گرفته بود از بین رفت، تلف شد. یعنی باز زنده بودنی در کار نیست، یعنی باز رشد و نمویی در کار نیست. حالا اگه این رو پایه بگیریم، از همین بیاییم نقطه مقابل رو در نظر بگیریم. تلف نشدن وقت یعنی چی؟ معنی قشنگی میرسیم، یعنی زنده کردن وقتمون. یعنی وقت یه وجودیه، یک موجودیه که شما میتونید هم از بین ببریدش، اونم نه اینکه استفادهش کنید. مثلا شما میتونید گوسفند رو ذبح کنید استفادهش کنید. تلف شدن یعنی اینکه غیر قابل استفاده شدن. پس وقتی میگیم که وقت داره تلف میشه، یعنی وقت رو ما داریم خفش میکنیم، از بین میبریم، غیر قابل استفادهش میکنیم. خب از اون طرف به چه صورت تلف نکنیم؟ یعنی زندهش کنیم، یعنی قابل استفادهش کنیم، رشدش بدیم، اون وقت رو رشدش بدیم. گفتگوی بین من و وقت دیگه، من بهش قضا بدم تا اون به من سود بده، پروارش کنم تا بتونم ازش استفاده کنم. میگه شما این گفتگو رو از بین نبر. پس این نکته اول، ابتدایی ترین چیزی که راجع به تلف کردن وقت میشه فهمید اینه دیگه، تا اینجا که عقل من قد میده. خب این رو داشته باشید. پس پدر به پسر میگه وقتت رو تلف نکن، یعنی حرومش نکن، از بین نبر، نکشش، زندش کن. پسر میپرسه چجوری زندش کنم؟ میگه با کتاب خوندن. مثال میزنه البته براش، چیز دیگه ای هم ذهنش نیومد بگه البته، فقط کتاب خوندن رو گفت. میگه با کتاب خوندن، یعنی کتاب میتونه وقت من رو زنده کنه. چجوری؟ اگه از همین افراد بپرسیم میگن خیلی کسایی داریم که وقتشون رو روی کتاب نذاشتن، اتفاقا زندگی خیلی خوبی دارند. ببینید، واژه تلف کردن رو گوشه ذهنتون داشته باشید. چی داره میگه؟ میگه دقیق‌ترین رو گوش کنید. میگه خیلی کسا رو میبینیم که کتاب نخوندند، مثلا افتادن توی کار خرید و فروش، اصلا تو عمرشون یه بار کتاب هم دستشون نگرفتند، ولی خیلی زندگیشون خوبه. نمیخوام شعار بدم، امکان داره خیلی ها زندگیشون خوب باشه و بفهمنم دارن چی کار میکنند. معنی کتاب خوندن رو دارم بهتون میگم. میشه این جواب رو دادش که ببینید، اینها اکثرن، نمیگم همشون، اکثرن کسایی هستن که یه جا پشیمون میشن، میگن اه وقتمون تلف شد. زندگی خیلی خوبه ها، خیلی کسرم خودمون دیدیم زندگیش خیلی خوب بوده، زندگی کرده اومده، همه چی بر جای خودش به نظر، ولی آخرش وقتی دچار یه مشکلی میشه یا یه جایی احساس خطری میکنه، میگه که زندگیمو تلف کردم رفت. نه فقط کسایی که کتاب نخوندن، بلکه بین کتاب خونا هم حتی افرادی هستن که میرسن به جایی که میگن زندگیمون رو تلف کردیم رفت. خب اینا رو همه رو هم داشته باشید، نقطه سرخط. بیایم یه تعریف جدیدی از کتاب خوندن بدیم و کتاب خوندن رو فقط این جسمی که این موجودی که جلد داره روش اسم نوشته شده، یه مؤلفی داره و این جلد رو وقت باز میکنی توش نوشتاری هست، برگه هایی هست، این رو اسمشو گذاشتن کتاب. ولی کتاب خوندن فقط این نیست. کتاب و کتاب خوندن یه تعریف جدیدی بیایم ازش داشته باشیم و به این نکته برسیم که این پدر خیلی هم بیراه نمیگفت. کتاب خوندن میدونید چیه؟ اول از یک مؤلف این رو باید بشنوی و ببینی و بخونی. حالا میخواد این موضوعی که این مؤلف نوشته یا داره میگه یا هرچی در یک کتاب باشه که میگیم کتاب خونی، میخواد در یک فیلم سینمایی باشه، میخواد یک سخنران بالای یک منبر بگه، میخواد در فضای مجازی باشه. اولین نکته کتاب خوندن یعنی این که اون کسی که داره نکته‌ای رو به اون میگه، هر نکته‌ای تو هر موضوعی، خودش اون نکته رو زندگی کرده باشه. ببینید تو این الک وقتی میریزیم، حالا میبینیم خیلی از کتابا هم بس ریختش دور، چون خیلی از این کتابهایی که نوشته شده مؤلفش فقط یه چیزی یاد گرفته و داره میگه، یه چیزی یاد گرفته و نوشته، یه چیزی از این و اون گرفته و نوشته، خودش زندگی نکرده اون موضوع رو. این اولین نکته رو اگه چیزی داشته باشه، ما میگیم اولین ویژگی کتاب رو داره. پس تو اینجا خیلی از کتاب‌ها کنار میره، بعضی از کتاب‌ها میمونه. خیلی از چیزهایی که کتاب نیست، مثلا سخنرانیه، فضای مجازی، تلویزیونه، فیلمه، نمیدونم هر چی شما میخواید در نظر بگیرید، شعره، میبینید خیلی از اینها وارد حوزه کتاب میشن. اتفاقا خیلی از فیلم ها هستند که میبینید طرف این فیلم رو ساخته، واقعا روش زحمت کشیده، یعنی موضوعی که اومده طرحش کرده رو قبلا زندگی کرده، قبلا دردش رو کشیده، باهاش گریه کرده، باهاش خندیده، میدونه این موضوع چیه. خیلی از فیلم های سینمایی داستانش میبینید که طرف این موضوع رو واقعا تجربهش کرده. خیلی از نوشته هایی که در فضای مجازی هستش، خیلی از کارهایی که در فضای مجازی هست، میبینید طرف این رو زندگی کرده و داره واقعا اون زندگی خودش رو داره میگه. این ویژگی اول. پس هر چیزی که میخواد کتاب باشه، میخواد نباشه، این ویژگی رو داشته باشه، بهش میگیم کتاب. دوم ویژگی اینه که ما به چیزی بگیم کتاب، داریم تعریف جدیدی از کتاب میکنیم دیگه، ما به چیزی بگیم کتاب که به کوله بار تجربه من، چیزی که بتونه زندگی من رو تغییر بده، به کوله بار تجربه من اضافه کنه، نه اینکه اون رو خالی کنه. این ویژگی دوم. باز میبینید داره الک میشه، باز میبینید خیلی از کتاب ها دوباره میره کنار و خیلی از فیلم ها و خیلی از سخنرانی ها و مطالب فضای مجازی میره کنار، باز یه تعداد خاصی میمونه که میتونه به من اضافه کنه، نه اینکه خالی کنه. ببینید ما خیلی وقتا میشینیم پای تلویزیون، مثلا چیزی رو داریم میبینیم، مثلا فوتبالی رو داریم میبینیم، اگه این فوتبال چیزی به من اضافه کنه، میتونه بیاد در قلمرو کتاب قرار بگیره، اگر نه نه. اکثر اینها میبینید ما رو خالی میکنن. مثلا اگر در جمع دوستان نشستید، اگر شما دارید خالی میشید، یعنی این که واقعا چیزی بهتون اضافه نمیشه، بلکه وقتتون داره تلف میشه، دارن چیزی ازتون میگیرن، دزدی داره میشه انگار. ببینید حوزه تفریح و این چیزا رو کار ندارم، در حوزه کتاب دارم صحبت میکنم. بنابراین ویژگی دوم این میشه که بنویسم چیزی به ما اضافه کند. ویژگی سوم کتاب خوندن یا کتاب خون بودن یا اهل کتاب بودن اینه که افراد با نیت برن سراغ کتاب. یعنی از قبل چیزی رو مد نظر داشته باشند برند. یه وقتی هست شما کلن میخواهید هرچی کتاب دم دستتون هستش رو بشینید بخونید. یه زمان من اتفاقا یه همچی دوران جوانی یه همچی فکری کردم، گفتم احساس کمبود کردم، فکر کردم دیگرون چقدر میدونن چی به چیه و من نمیدونم، مثلا نویسنده های معروف رو میشناسند، کتاباشو خوندند و فلان و فلان. اومدم چیکار کردم؟ گفتم بذار از یه طرف جهان، حالا فکری نوجوانی و جوانی خنده‌دار من بود، از یه طرف جهان شروع کنم نویسنده های معروفش رو خوندن و همینجور بیام تا برسم به طرف دیگه جهان. یادم از آمریکای جنوبی شروع کردم که در همون اوایل کار هم موندم. این ببینید با نیت خاصی من دنبال کار نیفتادم. کسایی که اینجوری کتاب میخونن، یعنی هر کتابی گیرشون میاد میخوان بخونن که فقط کتاب خون باشند، این هم از اون قلم روی کتاب خونا اهل کتاب بودن باید ریخت بیرون. بنابراین میبینید باز محدودتر شد، کتاب و کتاب خونی محدودتر شد. اینم سومین ویژگی، با نیت وارد شدن. خب همین رو بخوام مثال دیگه ای هم خدمتتون عرض کنم، مثال همون تلویزیون رو میزنم یا فضای مجازی رو میزنم. ببینید یه وقتی هستش فوتبال رو نگاه میکنید، خب فوتبال چیزی بهتون نمیده، کوله بارتون رو اضافی نمیکنه، ولی نیت میاد کمک میکنه کوله بارتون هم اضافی بشه. شما با این نیت میرید که مثلا بازی بین این دوتا تیم رو ببینم و یاد بگیرم که مربی ها این موقع به خصوص مثلا وقتی که تیمشون عقب افتاده یا یه نفرشون اخراج شده چیکار میکنند و کدومشون ثمر داره. ببینید میخوام یه چیزی یاد بگیرم، با این نیت این فوتبال رو نگاه میکنم. پس دو نفر که دارن فوتبال رو نگاه میکنن، اولی فقط نگاه میکنه وقتش رو بگذرونه یا ببینه نتیجه چی میشه، که هیچ کدوم این نتیجه هم یادمون نخواهد موند در آینده. دومی نگاه میکنه که ببینه که تو این موقعیت به خصوص باید چیکار کرد، یا این مربی به خصوص چه فکری چه روشی برای رسیدن به مطلوبش داره. این دو نفر با هم پس فرق دارن به خاطر نیتشون. و کسی که نیت داره کتاب خون، ما اسمش رو بذاریم کتاب خون. بنابراین اگه کتابی هم دستمون میگیریم باید با نیت باشه، با هدف خاصی باشه، و الا این کتاب خوندن نیست. باز غربال کردیم، یه دیگه از کتاب خونا رو ریختیم کنار. یا حتی بر حسب عادت ها، بعضیا میگن ما عادت داریم که مثلا کتاب بخونیم. این یعنی چی عادت داریم؟ عادت دارم کتاب بخونم، خیلی کتاب خوندن نیست. اونم شاید مثلا یه چیزی در کنار تفریح باشه، یه چیزی در کنار مثلا تخم شکستن باشه، یه هم چیزی باشه. اینم از این. یکی هم این که کسی که میخواد چیزی یاد بگیره، یه ویژگی دیگه یه کتاب خوندن اینه که سختی داره توش. اکثرا چرا سمت کتاب نمیرن؟ بخاطر اینکه سخته، ارتباط گرفتن باهاش سخته. هر کسی که سختی رو برای خودش هموار کنه با نیت برای پر کردن کوله بارش از کسی که مؤلفی که واقعا زندگی کرده باشه اون موضوع رو به طرف اون بره تا چیزی یاد بگیره، به این میگن کتاب خون. تا اونجا که من میفهمم و تا این لحظه شاید در آینده بهتر بفهمم و موارد بیشتری اضافه کنم، این مواردیه که ما میتونیم در کتاب خوندن تعریف جدیدی از کتاب خوندن بیاریم و استفاده کنیم. بنابراین وقتی این تعریف رو میاریم، کتاب خوندن لزوما واس کردن یک کتابی که برگه داره نیست، خیلی از جهان میتونه کتاب باشه با این تعریف جدیدمون. بنابراین اون پدر وقتی به پسر میگه که پسرم لااقل کتاب بخون، میتونه به این معنا بشه که تو که سرت تو گوشیه، لااقل با نیت وارد این گوشی شو و این موارد کتاب خون بودن رو رعایت کن. دوباره بگم و بریم قسمت بعد. یکی این که مؤلفش زندگی کرده باشه اون درد رو، اون کتاب رو، اون داستان رو، اون هر چی، اون موضوع رو. دوم این موضوع چیزی به من مطالعه کننده بده، نتیجه ای داشته باشه. بنابراین این میشه کتاب خون. حالا با این ویژگی ها اگر سراغ هر چیزی رفتید شما کتاب خونید. پس کتاب خوندن این نیستش که ما فقط بیاییم بگیم آقا جون ما یه کتابی رو گرفتیم دستمون چند دقیقه خوندیم. آقا چند دقیقه خوندی؟ پس سرانه ایران میشه این. خب حالا وقتی برمیگردیم به صحبت آقای جلال آل احمد که اول گفتارم خدمتون تقدیم کردم، کتاب خوندن رو اگر بر این مبنا بگیریم، آره غرب بر این مبنا پیش رفته بود که تونسته به یه همچی پیشرفت هایی برسه و ما سالیان بسیار زیادیه که غافلیم از این معنا. خدا قوت. با داستانی شروع کردم خدمتتون، گفتم که پدری به پسرش گفتش که اینقدر سرت تو گوشی نباشه، اینقدر وقتت رو تلف نکن، یه کار درست حسابی انجام بده. پسر پرسید که چیکار کنم؟ پدر دقیقا همین حالت هست در ذهنم. پدر یه خورده فکر کرد، نه اینکه فکر کنه، بلکه معلوم بود کار خاصی ذهنش نیست و چیزی که از قبل، الگویی که از قبل در ذهنش گذاشته بودن رو سری گفت. گفت مثلا کتاب بخون، ولی کار دیگه ای رو نگفت. بیایم راجع به کار و اگر بخوایم احیا کنیم این وقتمون رو، زنده کنیم وقتمون رو، چیکار باید بکنیم؟ بهترین کار چیه؟ من برای اینکه وقتمون خیلی تلف نشه میتونم راجع به خیلی چیزا صحبت کنم که بهترین کارها چی میتونه باشه. انواع اقسام صحبت ها هم شده، مثلا در خدمت خانواده بودن، مثلا تربیت صحیح، مثلا مهربان بودن با دیگرون، مثلا اینکه باری از روی دوش جامعه برداشتن و و و و خیلی مثال های بسیار زیادی میشه آورد برای اینکه این کارها کاره، واقعا اینها کاره. ولی یه نکته ای رو من بگم توی همین کارهایی که گفتند، یکی از کارهایی که اومدن گفتند بهترین کار اینه، میگن بهترین کار پرهیزکاریه، یعنی وجودت رو صاف و ساده نگه داری، وجودت رو خوب نگه داری. میخوام به این نکته بپردازم. چرا؟ چون یه اشتباه، یه خلطی شده و اون اشتباه چیه؟ اینکه پرهیزکاری کار نیست. پرهیزگاری البته درسته، پرهیزکار یعنی کسی که پرهیز میکنه خیلی از مسائل، کارش اتفاقا کارهایی رو نکردنه. میخوام این رو بگم که پرهیزگاری کار نیست که بگیم بهترین کارها پرهیزگاریه. چرا؟ چون پرهیزگاری یک صفتیه، یک خصوصیتیه، یک نوع مواجه شدنه، یک نوع در معرض قرار دادن اعمال و کارهاست اتفاقا. یعنی چی؟ مثال میزنم خدمتون. ببینید، شما میتونید درس بدید همراه با پرهیزگاری، میتونید در جمعی باشید همراه با پرهیزگاری. ببینید، انگار زمینه است، انگار تصحیب دارید میکنید، انگار زیبا میکنید اون کار رو، انگار کاری که هست اونجا مثلا گفتگوییه، دارن گفتگویی انجام میدن، کاری داره انجام میشه، دارند مثلا تربیت میکنند، معلم داره درس میده، اینها همش کاره. مثلا در گفتگویی که داریم میکنیم کاری داره انجام میشه، ولی وقتی پرهیزکاری میاد این کاری که ما داریم انجام میدیم خاص میشه. شما دیگه وقتی دارید صحبت میکنید حواستون هست این صحبت کردن غیبت توش نباشه، حواستون هست با لحن خوب و ملایم صحبت کنید، حواستون هست به کسی توهین نشه، حواستون هست کلماتی که استفاده میکنید زیبا باشه. به این میگم پرهیزکاری. پرهیزکاری پس کاری نیست، بلکه چیزیه که باید زمینه کار باشه. میان یه قانونی رو می نویسن، میگن این باید انجام بشه با پیوست فلان، یعنی با نظر و دید و نیت مثلا تربیتی این کار باید انجام بشه. پرهیزگاری هم یه پیوستیه که در کنار این هاست، میگه با رنگ مثلا خدایی باید این کار انجام بشه، با رنگ مهربانی باید این کار انجام بشه. پس پرهیزگاری کار نیست، بلکه یک پیوسته روحانیه که به کارهامون میزنیم، یه رنگ خداییه که به کارهامون میزنیم، یا یک دید و نیت خاصیه که ما در کارها داریم. این رو خواستم در آخر صحبتام عرایزم خدمتتون عرض کنم تا از این اشتباه ما در بیاییم. نقطه تمام.
کند، روی تو را گلگون کند، خار از کفت بیرون کند، وانگه سوی گلزار شو بیچون تو را بیچون کند، روی تو را گلگون کند، خار از کفت بیرون کند، وانگه سوی گلزار شو. مشنو تو هر مکر و فسون، خون را چرا شوی به خون، همچون قده شو سرنگون. وانگاه دردی خار شو، وانگاه دردی خار شو. چوگان او چون گوی شد، چون گوی شد و از بحر نقله، کرکسش مردار شد، مردار شد. تو مرد نیک ساده ای، زر را به دزدان داده ای، خواهی به دانی دوز را. ترار شد، ترار شد، ترار شد، ترار شد.